یعنی کمک هایی که انگلیس کرده در تشکیل اینا، کمک هایی که کردن در قدرت نظامی و کوبنده اسرائیل هرچی بیشتر تقویت بشه، اینا اجازه نمیده که ما دم خروس رو نبینیم و قسم هاشون رو باور بکنیم. برحال این گروه بسیار پیچیده که بخش سرزمین بزرگ رو الان در اختیار داره، این وبال بسیار بزرگی است که هم عراق رو، تمامیت ارضی عراق رو تهدید میکنه، هم در سوریه مسئله سازه و هم میتونه برای ایران خطرناک. و از این گذشته با ترویج هرچه بیشتر جنگ فرقه‌ای و نفرت انگیزی برای شیعه ها، اگر این اتفاقات جلوش گرفته نشه، این فاجعه همچنان ادامه پیدا بکنه، بیگمان آینده منطقه و آینده ایران خیلی بی خطر و بی مشکل نخواهد. مسئله دیگری که میخوام بپردازم و صحبتم رو تموم بکنم، مسئله انتخابات در ترکیه هست.
بله.
در ترکیه برای اولین بار در تاریخ اون جمهوری انتخابات آزاد، انتخابات مستقیم انجام شد. پیش از این مردم، رئیس جمهور و نخست وزیر از طریق پارلمان انتخاب می شدن، حالا برای اولین بار با رأی مستقیم مردم رجب طیب اردوغان برنده شد با 52% آرا.
از شرکت کنندگان
رقباش به جز رقیب کرد، اون رقیب اصلی که منتخب دو حزب اپوزیسیون سکولار بودن، با وجودی که اون دو حزب در انتخابات مجلس چندی پیش هر کدوم جدا جدا رأی هایی که آورده بودن روی هم از آرای حزب عدالت و توسعه بیشتر بود، یعنی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد اون باید برنده میشد، ولی این بار اونا 38% بیشتر رأی نبود و اردوغان با 52% برنده. صحبت در این باره بسیار زیاد، از اینکه تمایلات اتوریتارینیستی اردوغان هر روز داره توسعه بیشتر پیدا میکنه، از اینکه تمایلات گسترش طلبانش هر روز جلوه های تازه ای پیدا میکنه صحبت زیاده. 12 سال در سمت نخست وزیر در اون کشور بوده که در این 12 سال تحولات اساسی در ترکیه به وجود آورده. با این انتخابات اگر 2 تا 4 سال هم بمونه میشه 20 سال، و اگر بازی پوتین و مدودف رو در اونجا بازی بکنن که برای دوره 4 ساله بره کنار و یه نفر از برگزیدش بیاد روی کار، میتونیم فکر کنیم که سالیان دراز برنامه داره که در رأس قدرت بمونه. میدونیم که در چند سال اخیر به خصوص در این تازگی ها شعار ترکیه نوین رو میده، به قول بعضی از منتقدانش اصرار بده که از مصطفی کمال بزرگتر بشه و در تاریخ ترکیه بمونه. شعار زیاد داده، از جمله اینکه جوانها رو تشویق میکنه خودشونو برای سال 2023 آماده بکنن که 100 سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه است، و از اون بلند پروازانه تر تشویق میکنه که خودشون رو برای 2053 آماده بکنن که 600 سال استقرار امپراتوری عثمانی از وقتی که استانبول شد پایتخت عثمانی. خب این بلند پروازی ها هست. ارقام اقتصادی بسیار جالب توجهه، نرخ بیکاری کمه، تولید ناخالص داخلی در حالی که ایران سرازیر رفته، تا چند سال پیش تقریبا شونه به شونه ایران حرکت کردند، ولی حالا در برابر 850 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران به حساب روش محاسبه قدرت خرید مال ترکیه 1.4 تریلیون میلیارد دلاره. خب این رقم بزرگی است. درآمد سرانه که باز هم در گذشته نزدیک ایران بود، در حالی که ایران به 8500 بسنده باید بکنه اونجا به 19800 رسید. و در شعارهای انتخاباتیش گفته که ما ترکیه رو تبدیل به اقتصاد اول جهان می‌خوایم. شاید شعارش نزدیک مثل تمدن بزرگ شاه باشه. به هر حال ممکنه نیروی محرکه‌ای باشه برای پیشبرد اقتصاد اونجا.
بله.
اینها رو به این دلیل اشاره میکنم که همسایه دیوار به دیوار ما هست. باید به شدت مواظب باشیم. باید هم جاه طلبی ها و هم نیت های گسترش طلبانه رو ببینیم و هم اتفاقاتی که اونجا میفته. من به عنوان یه ایرانی وقتی یادم میفته که در انتخابات ایران رأی مردم دزدیده میشه و اونهایی که به این دزدی اعتراض میکنن در از کهریزک در میارن، خونشون ریخته میشه، شکنجه های وحشتناک میبینن یا به زندان مادام العمر بی‌محاکمه در خونه هاشون محکوم میشن. در اونجا وقتی دیدم که رهبر اپوزیسیون که باخته تبریک موفقیت به رقیبش میده، بگم باریکلا خوبه، ای کاش ما منطوری بودیم، ای کاش ما هم مثل شما رفتار میکردیم و اجازه میدادیم که مردم حرکتشون رو بکنن، تظاهراتشون رو بکنن و این همه جنایت مرتکب نمیشد. ولی به هر حال دیپلماسی ترکیه در چند سال اخیر به ویژه در رابطه با ایجاد پایگاه برای النصره و کمک هایی که به همین داعشی های قبل از این جریان کرده و همچنان اون آموزشگاه هاش در اونجا ادامه داره مسئله برانگیزه و روش های اتوریتریانی که در اردوغان نشون میده اون هم باز قابل توجه. در حال این مجموع صحبت های من بود، چون وقت بدرام بکشید وارد جزئیات نمیشم. شما فکر میکنید نکات دیگه باید
بپردازم؟ نه، من فقط میخواستم بگم که در انتخابات این آقای اردوغان بسیاری صاحب نظران و تحلیلگران داخلی از ترکیه از سوء استفاده هایشون و بهره بردن از رسانه های دولتی و بعد امکانات دولتی در پخش پوستر و غیره اینا خیلی انتقاد داشتن در گفتگوهایی که با رسانه ها و با مطالبشون و مطالبشون رو می نوشتند و غیره. یکی دیگر این که این جهان هم بدین گونه نخواهد ماند، همون که به درستی اشاره شد، و رشد آگاهی عمومی حتما هر روز بیشتر خواهد شد و من به باورم که پس از مدتی این بعد از یه مقداری بالا پایین کردن و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن هایی تو منطقه، این داعش هم به سرنوشت القاعده دچار خواهد شد و این آقای اردوغان هم همچنان نمیتونه ترک تازی کند. این هم برای یه مدتی ما چقدر افسوس بخوریم و چقدر باید ناراحت باشیم و اون چقدر باید خوشحال باشه که شرایط ایران ما در این وضعیت قرار گرفت. اون تونست از بسیاری از امکاناتی که مردم ما میتونستن بهرمند شن، اون بهرمند شدن و دولتشون رو و ازش بهره ها برد.
پس به جای حساسی گذاشتید، درد بزرگ ما ایرانی ها این هست که بهایی که ایرانی ها به خاطر دستن در کاران نمیدونم چه عنوانی براشون به کار ببرم،
بیمایه و فرومایه و واقعا آدم های
بیشتر دست کم این رو میتونم بگم. اینها چند تا قدرت در همسایگی ایران به وجود آوردن. یعنی واقعا اسرائیل باید از احمدی نژاد به شدت متشکر بود که بود، شک نیست،
با چونم گفتم
و خودشون هم گفتن. قطر باید خیلی خوشحال باشه از ایران که به جای خوشحال بودن خیلی وقتا حرکات ناشایستم انجام میده. ترکیه به شدت باید خوشحال باشه، یک رقیب گردن کلفت دهه های دراز در گذشته در چنان خسوفی فرو رفته که اون میتونه خوب بدرخشه و بازار منطقه رو کنترل بکنه و حضور همه جانبه داشته باشه. اگر یادمون باشه دست به داغ دل من گذاشتید، یادمون هست که احمدی نژاد به چه بهایی با مطرح کردن فلسطین ایران رو به خطر انداخت.
بله.
این همه اتفاقات که در مذاکرات داره انجام میگیره در درصد بالایی به خاطر خیانت‌های اون هست. در اون زمان که این شعار انکار هولوکاست رو داد و اون خطرها رو
درست کرد، نمایشا و مسخره بازی ها و اون دلغک بازی
ها، میلیارد ها دلار از بیت المال رو هزینه این کارها کرد. ترکیه با کمترین باها و اونجا تبدیل شد به یه قهرمان. در همین چند روز گذشته صحنه رو از یکی از کانال های تلویزیون می دیدم که غزه رو داشت نشون می داد. در اولین روز آتش بس که مردم رفته بودن تو خیابون خرید می کردن، سبزی و مواد غذایی دیگه می خریدن، دوربین از دیوار رد می شد که روی دیوار پلاکارد بزرگی بود پارچه‌ای که در اونجا عکس همه خالد مشعل و عکس عرفات و این طرف اردوغان بود.
بله متاسفانه.
فکر کنید که ایران این همه باید بده و دست آخر از کوچکترین بهره‌ای نبره. و باور نکنیم اگر اونها بگن ما به خاطر ارزش اخلاقی این کارو کردیم. کسی که پایبند ارزش اخلاقی باشه کهریزک نخواهد داشت.
دقیقاً. به مردمش خدمت خواهد.
به هر حال ما بازنده اصلی ما ایران بودیم.
دقیقاً.
بدیم ترکیه به این قدرت برسه، قطر ثروتمند بشه، اسرائیل این همه بتونه پیشرفت داشته باشه در حرکات تجاوزگرانش و ما پیوسته عقب و عقب و عقب بمونیم. حالا روحانی، دولت روحانی با خوشحالی اعلام میکنه که تولید ناخالص، رشد تولید ناخالص داخلیمون به منهای 2% رسید.
بله.
از منهای 5% و 6% دولت نکبت حالا ما پیشرفت کردیم به منهای 2%. البته واقعا پیشرفت از منهای 5 به منهای 2 رسیدن،
ولی فاجعه است.
ولی در فاجعه.
بله.
هر حال خیلی متشکرم از تذکرتون. من فکر میکنم که همینجا صحبتم رو تموم بکنم و شما و شنوندگان رو آرزوی روزهای خوش و خرم بکنم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر که حتما باز به این بخش آخری باید یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم و بیشتر توضیح داده بشه که خیلی حیاتی و مهمه. با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره اینکه جهان امروز در چه وضعیتی و به کدامین سمت و سو می رود، دیکتاتوری بین المللی، نشانه هایی درباره از بین رفتن زورگویی های جهانی، بیشرمانه ترین و وقیح ترین جنایات و از آن زشتر و فاجعه بارتر پوچاندن و توجیهگری آن توسط رهبران حاکم جهانی و رسانه های زیر فرمان آنها، آپارتایدی که سعی می کنند مشروع جلوه دهند، چرا و چگونه است که دی این طره های جنایتکارانه بیرون ریخته این رسانه های زیر فرمان و زنجیره ای را می خورند و می پذیرند و بعد به عنوان روشنفکر آنها را تحلیل کرده و همان حرف ها را نقل نموده و بیرون می ریزند؟ چرا بمباران مناطق مسکونی و مدرسه های کودکان در غزه عمدیست؟ نسل کشی تروریست کیست؟ قرارداد محرمانه‌ای که به حکومتگران اسرائیل می‌آموزد که پس از تجاوز و کشتار چه بگویند و چگونه نشان دهند؟ دولت نژادی و دولت یهودی اسرائیل که اوباما هم مرتب آن را به کار می‌برد، چرا هیچ قرارداد پیشنهادی را نمی‌پذیرد؟ چه می‌خواهند و برای فلسطینیان چه برنامه‌هایی دارند؟ برنامه‌ای فراتر از بین بردن حماس و از نفس انداختن فلسطین، به ویژه پس از آشکاری منابع بزرگ گاز در سواحل آبی نوار غزه، خط مقدم جبهه رسانه‌ای، اوکراین و شرایطی را که در آن حاکم کردند، مسئله عراق و یکی از مسائل مهم جهان، آنچه در آنجا می‌گذرد و شباهت‌های آن با افغانستان در رابطه با چگونگی امضای قراردادها با آمریکا، وقایع اقلیم کردستان، بیانیه‌های دفتر سیستانی و خویی در دعوت از مسیحیان فراری عراق، انتخابات ترکیه، خدمات حاکمین ایران به ترکیه و عربستان و شیخ نشین‌های خلیج فارس و حتی به اسرائیل توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.